بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان عزیز. خب بحث ما درباره مطلب چهارم از مطالبی بود که درباره القاء خصوصیت دنبال میکردیم با عنوان حجیت القاء خصوصیت و تعیین محدوده اون بود، که بحث در حجیت فعلا در گام اول حجیت القاء خصوصیت بود که صور مختلف القاء خصوصیت رو بیان کردند و حجیت هر کدوم از اونها را ذکر کردند و بحث کردیم در جلسه قبل. بعد فرمودن که یک سری روایاتی داریم که دال بر حجیت القاء خصوصیته، اصلا یک الگوه، یک مدله که خود امام معصوم علیه السلام همین کارو کرده. درباره آیه‌ای که فی المثل پیرامون مهریه زنانه، اون را تسری داده به کل اموال اونها، ولو از کار شخصی به دست آورده باشن، از درآمد شخصیشون به دست آورده باشن، یا ارثیه بهشون رسیده باشه، اونی که مالک باشن به اون تسری داده حکم اون رو. یا خب این دو مورد رو خوندیم، دو حدیث رو گفتیم که ناظر به یک فضا بود. البته حدیث سومی هم ذکر میشه که اون هم دال بر حجیت القاء خصوصیت و البته نسبت به این حدیث سوم یک انقلتی هم ذکر میشه. اجازه بدید این رو هم تطبیق کنم و بعد ادامه بحثو داشته باشیم انشاءالله. صفحه 194 را ملاحظه بفرمایید. ثم انه قد یستدل علی اعتبار القاء الخصوصیه بما رواه ثقة الاسلام رحمت الله علیه ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان العلاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم. گاهی استدلال میشه بر اعتبار و معتبر بودن و حجیت القاء خصوصیت، استدلال میشه به اون روایتی که مرحوم کلینی از محمد ابن مسلم نقل کرده که اون هم میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم درباره رجلن کاند له جاریه، مردی که یک کنیز داشت، فعتقت، اون آزاد شد، اون کنیزه آزاد شد، فتزوجت، بعد از آزادی ازدواج کرد، فولدت، بچه‌ای به دنیا آورد. ایس لحل مولا هل اول ان یتزوج ابنتها، آیا درسته که اون صاحب اولش، اون مولای مالک اول اون کنیز ازدواج کنه با دختر این؟ دقت کردید مسئله چیه؟ آقای الف کنیزی داشت، این کنیز آزاد شد، بعد از آزادی رفت با آقای ب ازدواج کرد، از اون آقا یک دختری به دنیا آورد. حالا آیا اون آقای الف میتونه با این دختر این کنیز ازدواج کنه؟ دختری که از آقای ب به دنیا آورده میتونه ازدواج کنه یا نه؟ قال هی علیه حرام. امام صادق علیه السلام فرمود این بچه، این دختر دیگه بر اون مالک اول این جاریه حرامه، و هیه ابنتو، این دختر اونه، اصلا دختر اون محسوب میشه. والحرت والمملوکه فی هذا سواء، آزاده و کنیز در این مسئله یکسانن. چطور؟ اگر کسی ازدواج کرده بود، بعد زنش طلاق گرفت، بعد از طلاق رفت با فرد دیگری ازدواج کرد، از اون فرد دختری به دنیا آورد، اون دختر با مرد اول این مادرش، با شوهر اول مادرش نمیتونه ازدواج کنه. این اونم حکمش همینه، در کنیز اینه، حره هم همینه. بعد مستند قرآنی این حکم را خود امام فرمود. ثم قرأ هذه الآیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، تربیت شده هایی و فرزندانی که در خونتون هستن، من نسائکم، از همسرانتون، اونم براتون حرامه. این را، این آیه را مستند این حکم بیان کرد. خب ربی بگویا این بود که کسی با زنی ازدواج میکنه، از همسر قبلش فرزندی داشته باشه، دختری داشته باشه، با اون دختر که تو خونه این مرد دیگه داره بزرگ میشه بعدا نمیتونه ازدواج کنه. ربائبکم اللاتی فی حجورکم، در خونه هاتون است، در بیوتتون است. این را تسری داد امام به این سطح، به دعوه. حالا خود نویسندگان کتاب توضیح میدن نحوه استدلال و دلالت این حدیث بر حجیت الغاء خصوصیت. به دعوا ان الظاهره، ظاهر این روایت اینه که ان الامام علیه السلام فی مقام الاستدلال علی الحکم بالآیه الکریمه، امام صادق در مقام استدلال بر این حکمی که بیان کرد هی علیه حرام، استدلال میکنه به این آیه، آیه ربائبکم اللاتی فی حجورکم. و من الواضح ان الاستدلال به این آیه، روشنه که استدلال به این آیه، انما یتم بعد القاء الخصوصیه عن البنت التي هي في حجر الانسان الى مطلق بنت المرأة المنكوحه بنکاح صحیح. در صورتی استدلال درسته که ما القاء خصوصیت کنیم از اون دختری که در خانه و بیت انسان، حجر یعنی خانه، جمعش میشه حجرات، اون دختری که در خانه انسانه القاء خصوصیت کنیم به مطلق دختر زنی که نکاح میشه به نکاح صحیح، به مطلق دخترش. این دختر قبل از این نکاح باشه، بعد از این نکاح باشه، هر از حره باشه، نمیدونم مملوکه باشه، هر چی باشه. کما فهمه الفقها ها بعد ذالک ایزن فی مقام الاستدلال بها، همانطور که همین گونه فهمیدند فقها بعد از این روایت، همچنین در مقام استدلال به این آیه همین گونه فهمیدند. پس استدلال به این روایت نمونه ایست از تسری حکم و تعدی حکم از موضوع به موضوعات دیگری، نمونه ایست از القاء خصوصیت، همونطور که ملاحظه کردید. اونطور می فرمایند ولیکن یمکن ان یقال، ممکنه اینطوری گفته شه، ان الامام علیه السلام لیسه هنا به صدد الاستدلال به ظاهر الآیه. مثلا امام در اینجا نمیخواد به ظاهر این آیه استدلال کنه، میخواد القاء خصوصیت کنه. ظاهر آیه القاء خصوصیتش اینطوری نیست که کنیزی آزاد میشه، بعدن با کسی دیگری ازدواج میکنه، بعدن از اون بچه‌ای به دنیا میاره، اون بچه هم بر اون مالک اولیه این کنیز حرام باشه. از ظاهر این آیه این به دست نمیاد. لأن القاء الخصوصیه عن مورد الآیه الکریمه لیس عرفیا، زیرا القاء خصوصیت از مورد این آیه عرفی نیست، عرف دیگه این حد رو نمیگه. بله اگه بگیم ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، بگیم حتی اونی که توی خونه انسان بزرگ نشد، دختر زنی که فردی باشه ازدواج میکنه از همسر قبلیش، حالا توی خونش هم بزرگ نشد، اصلا تو مدرسه بزرگ شد، مدرسه شبانه روزی فرستادش یا فرستاد یه جای دوری خوابگاه داشت و اصلا نیومده بود توی خونه، تو خونه ای بزرگ نشد، اون هم حرامه. این بله عرف میپذیره این حد را، اما اینکه بیایم این مدلی تسری بدیم لیسه عرفیان. خب پس چرا امام استناد کرد به این آیه؟ چرا امام بعد از بیان اون حکم به این آیه را خوند؟ میفرماید فتعمیم الامام علیه السلام للحکم من مورد ها لیسه من هذا الباب، اینکه امام حکم را از مورد آیه تعمیم میده به این حد لیسه من هازل باب، از باب القاء خصوصیت نیست، بل من باب تفسیرها بما عنده من علوم خاصه، بلکه از باب تفسیر این آیه است به وسیله آنی که نزد امامه. چیه اون؟ من علوم خاصه، علوم ویژه، علوم غیبی دارن، علم اسرار را دارن، علم بطون آیات و روایات را دارن، آیات قرآن را دارن، از اون بابه. و الا ظواهر این آیه همچین دلالتی را عرفن نداره. به هر حال دوستان، این نکته بعدی که در دو سه سطر میگه، میفرماید که میتونید بنویسید اصلا نتیجه، این حالا جزوهشو بنویسید، نتیجه با توجه به مباحث پیش گفته روشن شد که، یعنی با توجه به مباحث پیش گفته در این مطلب چهارم از صفحه 192 تا اینجا گفتیم، روشن شد که در اصل حجیت القاء خصوصیت بحثی نیست. در اصل اینکه القاء خصوصیت حجته، حالا القاء خصوصیتی که ناشی از علم به عدم خصوصیت باشه، القاء خصوصیتی که ناشی از ظهور خطاب در عدم خصوصیت باشه، به هر حال در اصل القاء حجیت القاء خصوصیت بحثی نیست. همه بحث مربوط به صغرای این کبرای کلی است، یعنی نزاع صغرویه. همه بحث ناظر به صغراست، همینی که الان خوندیم این روایت، بس ناظر به اینه، این از باب القاء خصوصیت هست یا نیست. مورد قبلی فین تبن لکم ان شیء منه نفسا فکلوا هنیئا مریئا، از باب القاء خصوصیت هست یا نیست، بس صغرویه. ولی اصل کبرای قضیه، یعنی حجیت القاء خصوصیت، درش بحثی نیست. اینم بخونم این دو سه سطر. و الا ای حالن فقط تبین من جمیع ما تقدم، به هر حال آشکار شد. و الا ای حال، یعنی نقد ما را نسبت به این حدیث سوم بپذیرید یا نپذیرید، آشکار شد از همه ما تقدم مباحثی گذشت، ان البحث عن حجیت القاء خصوصیت، بحث از حجیت القاء خصوصیت، راجع الى البحث الصغروی عن ثبوته بالقطع او الاطمئنان او ظهور العرفی، برمیگرده به بحث صغروی از ثبوت، از ثبوت یعنی ثبوت القاء خصوصیت بالقطع، اون نوع اول، اول اطمینان نوع اول بود، یعنی القاء خصوصیتی که ناشی از قطع و اطمینانه، او ظهور العرفی اون نوع دوم ظهور خطاب بود، لتنقی صغرا لکبرا حجیتا، این لتنقی متعلق به بحث صغروی، راجعون الى البحث صغروی برای تنقی و تبیین صغرا برای کبرای حجیت القاء خصوصیت، صغرا درست کنیم برای اون کبرای حجیت، ولو اصل حجیت القاء خصوصیت شکی درش نیست. کما یقال مثل ذلک فی البحث عن حجیت المفهوم، همونطور که مثل همین گفته میشه در بحث از حجیت مفهوم، الراجع الی البحث عن ظهور الکلام فی، ظهور کلام در این حجیت به اصطلاح، که برمیگرده آیا ظهور کلام ظهور در این مفهوم داره یا نداره. خب اصل حجیت ظهور رو کسی که درش شکی نداره، حالا بحث اینه حجیت مفهوم آیا به این برمیگرده یا بر نمیگرده، بحث صغرویه. اینم همینطوره، منعنفی هم به همین شد. خب تا اینجا در مطلب چهارم دوستان، تا اینجا بحث ما درباره حجیت القاء خصوصیت بود. تیتر مطلب چهارم این بود، حجیت و القاء خصوصیه و تهدید و دائرتها، تعیین حد و مرز القاء خصوصیه. تا اینجا بحث درباره بخش اول بود، یعنی حجیت القاء خصوصیت رو بحث میکردیم. الان تیتر گذاری کنید تعیین محدوده القاء خصوصیت. میخوایم بدونیم محدوده القاء خصوصیت کجاست. میفرماید القاء خصوصیت فقط در جایی ثابت می شود و درسته که عرف و عقلا عدم دخالت خصوصیت موضوع را در حکم درک کنند. اینجا فقط میتونیم القاء خصوصیت کنیم. موردش اینجاست، محدودش اینه که عرف و عقلا عدم دخالت خصوصیت رو درک کنه. به عنوان مثالایی که میزدیم از خطابی مثل رجلون شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، این حکم چیه؟ معلوم است در این مثال عرف و عقلا در اینجا احتمال دخالت مرد بودن در این حکم را نمیدهد. مرد بودن دخیل نیست، نقشی نداره، در نتیجه القاء خصوصیت میکنه، در نتیجه میگه این حکم شامل زن هم میشه. پس ببینید القاء خصوصیت فقط و فقط در جایی درسته که کلام مطلق باشه و عرف و عقلا عدم دخالت خصوصیت موضوع رو درک کنه، احتمال دخالت نده، احتمال دخالت خصوصیت موضوع رو نده. اما در جایی که عرف احتمال دخالت داشتن خصوصیت را در حکم بدهد، احتمال نقش آفرینی این خصوصیت را بده، خصوصیت موضوع را در حکم بده، نمیتواند القاء خصوصیت کند. القاء خصوصیت درست نیست مگر آنکه اولا قرینه داخلی یا خارجی دال بر القاء خصوصیت وجود داشته باشد. یک قرینه داخلی یا خارجی دال بر القاء خصوصیت داشته باشیم، این اولا، و ثانیاً مانعی از القاء خصوصیت هم نباشد، هم قرینه بیرونی داشته باشیم و هم مانع نباشه. به عنوان مثال، در ضمن مثال معلوم میشه چی گفتیم. به عنوان مثال در جایی که برای موضوع حکم خصوصیتی باشه، هرچند به ملاحظه سایر احکام اون، یعنی موضوع یه ویژگی داره که اون را مورد توجه جدی قرار میده، اون را حساس میکنه، یه حساسیت خاصی رو موضوع هست، در اینجا نمیتوان حکم اون را به سایر موضوعات تسری داد، چون که احتمال این را میدیم که این موضوع خصوصیتی داشته باشه. مثل عقد نکاح، دوستان، عقد نکاح، مسئله نکاح به دلیل اهمیتی که داره، یه حساسیت خاصی روش هست، لذا اگه حکمی درباره عقد نکاح بود، نمیتونیم اون را به عقد اجاره هم یا عقد بیع و امثال اینا هم تسری بدیم، چون که مسئله عقد نکاح یه ویژگی داره، یه حساسیت خاصی روش هست، به قرائن بیرونی، به دلایل بیرونی، به ملاحظه سایر احکامی که داره یه خصوصیتی روش هست، عرف و عقلا احتمال این را میدن که این موضوع خصوصیتی داشته باشه، لذا تسری نمیدیم حکم اون را. یا مثل جایی که حکم مخالف با قاعده باشه، حکم خلاف قاعده باشه، اینجا هم نمیتونیم تسری بدیم. به عنوان مثال، دوستان ببینید، پس جایی که حکم خلاف قاعده باشه، در اینجا هم القاء خصوصیت نمی کنیم، حکم اون را به سایر موضوعات تسری نمیدیم. به عنوان مثال این حکم که تلف مبی پیش از قبض از مال بایه است، یعنی من و شما معامله ای کردیم، عقد بیعم خوندیم، ولی من مبیع را فعلا تحویل شما ندادم، تمام شد، مبیع را تحویل ندادم و اون تلف شد، از مال بایه است، از مال منه. این خلاف قاعده است. خب معامله کردیم، قرارداد بستیم، شما رفته بودی مبیع رو دیده بودی، منم سمن رو دیدم و معامله کردیم، قرارداد رو بستیم، حالا میریم که تحویل شما بدیم، یه دفعه یک زلزله میاد و اون مبیع تلف میشه، از مال من هست، هیچی به هیچی. این خلاف قاعده است. چون که خلاف قاعده است، نمیتوانیم حکم این را به باب اجاره هم تسری بدیم، به سایر معاملات هم تسری بدیم، یا خیار مجلس یا خیلی مسائل دیگری که حالا مثالهای دیگری هم در متن زده میشه. بخونیم دوستان این قسمت را. 195 ولا یثبت. ولا یثبت القاء الخصوصیه صاب. این پس مربوط به اون بخش دوم عنوان مطلب چهارمه، یعنی تهدید دایره القاء خصوصیت، محدوده دایره محدوده القاء خصوصیت. میفرماید ثابت نمیشه القاء خصوصیت الا فیما لو فهم العرف و العقلا عدم دخل القید عند الاطلاق، الا در جایی که عرف و عقلا بفهمد عدم دخالت داشتن قید را عند الاطلاق، موقعی که بیان میشه، موقعی که به همین شکل هست و کلام مطلق ذکر شده، بعد میگیم این قید موضوع دخالتی نداره، فهم عرف و عقلا اونو فهم عدم دخالت رو فهم کنن، اینجا میشه القاء خصوصیت کرد. مثل این حکم رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، این حکمش چیه؟ میتونه اقامه رو قطع کنه بیاد اذان رو دوباره بگه مثلا، ولی ناظر به رجل هست. فانه لا یحتمل فی المتفاهم العرفی، احتمال داده نمیشه در فهم عرفی دخل و کونهی رجلن به خصوصه فی هذا الحکم، دخالت داشتن این که باشه اون مرد به خصوص، خصوص مرد بودن در این حکم دخالتی نداره. فالمرأت و اندهم کذالک، درباره زنان هم همینطوریه. امرأتون شک فی الاذان فقط دخلت فی الاقامه، همین حکم داره، فرق نمیکنه. و اما لو احتمل عرفا دخل خصوصیت للقید فی الحکم، اگر عرفا احتمال داده شود دخالت داشتن خصوصیتی برای قید در حکم، موضوع خصوصیت داره، احتمالش هم بدیم، فلیست الخصوصیه ملغاتن عرفن، عرفن نمیتوان اون خصوصیت را الغا کرد و تسری داد حکم اون را به غیرش. ولا یکونو احتمال الخصوصیت منتفیان اندهم، و احتمال خصوصیت نفی نمیشود اندهم، یعنی اندال عرف، الا مگر به شرط ها و شروط ها. اذا وجدت قرینتون داخلیتون او خارجیتون علی، این اولا، این الا بالاش بنویسید، اولا وجدت دا قریتون داخلیه یا خارجیه علیه، یعنی بر نفی احتمال خصوصیت، نفی نقش داشتن خصوصیت، وقد یعبر انها به موجب الغاء الخصوصیه، تعبیر میشه از این قرینه داخلیه یا خارجیه به سبب الغاء خصوصیت، همونی که بحث میکردیم، سببی داشته باشه، منشأی داشته باشه، عامل الغاء خصوصی. وقد تقدم البحث عنه در مطلب دوم. و ثانیا فقدت الموانع عنه، موانع از نفی احتمال خصوصیت برداشته بشه، نباشه، مانعی هم نداشته باشه. پس در جایی که فرمود لا یکون احتمال الخصوصیه منتفیان، نفی نمیشه احتمال خصوصیت مگر قرینه‌ای بر اون داشته باشیم و مانعی هم نباشه، و فقد مانع به اصطلاح مانعی از القاء خصوصیت نباشه. مثل کجا؟ مثل ان یکون لمورد النص خصوصیتون ولو به ملاحظت احکام اخر، این قرائن بیرونی مثلا قرائن خارجی، برای مورد نص یه خصوصیتی باشه، ویژگی داشته باشه، حساسیت خاصی روش باشه ولو به ملاحظه احکام دیگری که داره، کما فی عقد نکاح فان له، چون که شارع روی مسئله جنسیت حساسیت داره، روی مسئله نطفه حساسیت ویژه داره، خیلی حساسه، روی مسئله ناموس حساسیت خاص داره. خب اینجا دیگه میگیم آقا نمیتونیم القا خصوصیت کنیم، احتمال اینو میدیم که موضوع خصوصیتی داشته باشه. فان لعقد نکاح عند جميع الملل خصوصیتون، همه ملت ها جز این قرب لجام گزیخته و لگام بریده لیبرالی که همه مرزهای انسانی رو داره در مینورده و انسان را حقیقتا از حیوانات به مراتب بدتر و بدتر و بدتر میکنه، این دیگه اوج ابتذاله، اوج ابتذاله که نشان دهنده زوال یک تمدنه، نشان دهنده زوال انسانیت در دنیای غربه که متاسفانه عده‌ای هم نمیفهمن در گوشه کنار دنیا. در ایران هم داریم یه عده‌ای که آمال و آرزوشون اینه که بیچاره بشن، به حیوانیت غرب تبدیل بشن، خودشون رو اون سطح برسونن و فکر میکنن اون انسانیته، اون پیشرفته. البته اینا همیشه در طول تاریخ بودن، چیز عجیب غریبی هم نیست. به هر حال فان العقد النكاح عند جميع الملل خصوصيه فلا وجه لتعديه الحكم بالصحه واللزوم، پس دلیلی نداره ما تصریح بدیم حکم به صحت و لزوم، لزوم این عقد را منه از عقد نکاح الى غیره، به غیرش بخوایم تصریح بدیم، نه، غیر ممکنه این خصوصیت رو نداشته باشه، اینجا یه ویژگی داشته باشه. او یکون الحکم مخالفا للقاعده، یا جایی که حکم خلاف قاعده باشه، مثل کجا؟ کما فی الحکم، در این حکم که ان تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، این حکم فانه لما کان مخالفا للقاعده، چون که این حکم خلاف قاعده است، فلا یصح القاء الخصوصیه عن البیع، صحیح نیست القاء خصوصیت کنیم از بیع، بیع را داخل گیومه بگذارید، و تعدی و تسری بدیم این حکم را الی العقود الاخرى کل اجاره و غیر اجاره، این درست نیست چون که این حکم خلاف قاعده است. یا مثال دیگر، و کز الحکم به خیار المجلس در بیع، در عقد بیع حکم به خیار مجلس میکنن، حیث ان خیار مجلس چون که مخالفون لأصالت اللزوم، خلاف قاعده است، خلاف اصالت اللزومه، فلا مجال لتعدی الى غیره من العقود، به غیر بیع از عقود عقد نکاح هم بگیم خیار مجلس داره مثلا، یا عقد اجاره و امثال اینا، نه، این مربوط به بیع هست. تنبیهون، این فرصت هست، کفایت میکنه دوستان، اینم انشاءالله جلسه بعد این تنبیه را بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.